خب بدون اینکه زمان رو از دست بدیم، بریم به سراغ جناب آقای ایمانی که تشریف آوردن داخل استودیو، قرار هست گفتگو داشته باشن. آقای ایمانی خیلی خوش آمد میگم بهتون، متشکرم از اینکه آمدید به استودیوی پخش برنامه پارک شهر. خوشحالم میبینمتون، زمان در اختیار شماست.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم کریمی و خدا قوت میگم و همینطور عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه پارک شهری های عزیز. ما در این بخش گفتگو میکنیم با آقای مهندس یحیی آل اسحاق، وزیر پیشین بازرگانی، همینطور رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی تهران، و همین سمت رو در اتاق ایران و عراق داشتند. آقای آل اسحاق سلام، صحبتون بخیر.
خدمت شما و همه شنوندگان و همه همکاران عزیز، صبح شما بخیر. در خدمت شما هستم.
خیلی خوشحالیم که در خدمتتون هستیم. خب همونطور که در خبرها هم داشتیم، بحث فرصتی که با پیوستن ایران به سازمان همکاری‌های شانگهای رو شاهد بودیم، رئیس محترم جمهور هم از این رویداد به عنوان یک فرصت یاد کردن. از زبان شما بشنویم این فرصت دقیقاً چیست و زوایای مختلف اون رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. واقعیت این است که پیوستن ایران به یک گروه کشورهای شانگهای یک فرصت تاریخی است، مشروط به اینکه از این فرصت بتوانیم به خوبی استفاده کنیم. حوزه هایی که هست، حوزه های امنیتی، اقتصادی، حتی فرهنگی و اشیاء که در روابط توسعه کشور میتونه نقش بسیار بالایی داشته باشه. بد نیست که مشخصات این گروه رو یه مقدار با هم مرور کنیم. این مجموعه یه مجموعه است که حدود 3 میلیارد عرض شود که جمعیت رو در پوشش داره، حدود 1/3 از اقتصاد دنیا رو زیر پوشش داره، کشورهایی که عمده مصرف کننده انرژی هستن، کشورهایی که در منطقه نقش جدی دارن و یک سابقه طولانی تمدنی همشون دارن.
درسته.
عمده این کشورها 4 رکن الان داره، یعنی 4 کشور اصلی. بقیه کشورها حتما مهم هستن. چین هست، روسیه هست، هند هست، ایران هست، قزاقستان هست و تعدادی کشورهایی هم ناظر هستن. یک پیمانی در حدود 20 سال هست که ایجاد شده و مدتی ایران قبلا عضو ناظر بوده. الان با شرایطی که پیش اومده، ایران به عنوان عضو اصلی و 4 رکن، اگر 4 رکن واسه اینجا قائل باشیم، الان ایران به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکیش، موقعیت جغرافیاییش و موقعیت تاثیرگذاریش در منطقه رکن 4 این پیمان است. پس مسئله بسیار مهم نیست. الان تعاملات اقتصادیشون با هم حدود 400 میلیارد دلار فعلا نرشد که با هم تعامل میکنن.
آقای مهندس، بحث این تعاملات مالی رو که فرمودید، یه نگاه دیگه هم که وجود داشت این بود که خوشبختانه فرصت دیگه ای هم مهیا میشه تحت این عنوان که تعاملات مالی موجود میتونه همش دلاری نباشه و یه درصد نسبتا بالایی از حجم معاملات میتواند غیر دلاری هم صورت بگیره که این یه فرصت ویژه برای ایران محسوب میشه. شما تایید بفرمایید.
حتما همینطوره. یعنی در تقابلات ارشد که بین کشورها مخصوصا برای ما، همینطور که میفرمایید، زوایای دیگری هم داره. یکی از زاویه‌هاش مسئله دور زدن تحریم هاست.
بله.
یعنی این که دنیای غرب یا خصوصا آمریکا فکر میکرد که اهداف خودش در رابطه با ضربه زدن به ما در حوزه‌های اقتصادی و بقیه موارد بتونه اعمال کنه، با عضویت در این تقریبا یه قسمت عمده از اون نقشه ها نقشه بر آب میشه. ازاز که خیلی ناراحت هستن، اگرچه خیلی حالا فعلا نمود ظاهری نمی کنن، ولی تمام اون نقشه ها رو بر آب می بینن. منتها این فرصتی که هست، مدیریت این فرصت و استفاده کردن از این فرصت، می دونید حالا اینه که چجوری میشه فرصت؟ اینها روابطی که با هم دارن تعرفه های بین خودشون رو میتونن کم کنن.
درسته.
یعنی واردات صادراتی که با هم دارن میتونن با هم اثرات عوارض کمتری بگیرن، میتونن با هم دیگه به توافق برسن که خریداشون رو از هم انجام بدن، میتونن مثلا تامین نیازهاشون رو مثلا در رابطه با انرژی اینا از هم دیگه بکنن و تعاملات دیگر. این در حوزه‌های اقتصادی هست. در حوزه‌های امنیتی هم باز به همین ترتیب میتونن نسبت به هم تعهداتی داشته باشن. یعنی اگر یکی از این کشورها مورد تعارض قرار بگیره، بقیه این کشورها موظف هستن از شبت و اون تقابل کنن. یه چیزی مثل ناتو هست. ناتو فقط در حوزه‌های اشیاء که نظامی امنیتی هست. اینا علاوه بر این که در این حوزه‌های امنیتی هست، حوزه‌های اقتصادی و حوزه‌های دیگر را هم دارن.
بله، همین موردی که در واقع میشه گفت فلسفه اصلی شکلگیری سازمان همکاری های شانگهای از ابتدا بوده دیگه.
بله همینطوره.
جناب مهندس آل اسحاق، حالا فرصتی که ایجاد شده خب بسیار مغتنم هست برای کشور ما و بارها هم از چند روز پیش تا امروز تأکید شده رو اون. حالا نکته اینه که الان باید فرم مراودات ما و اینکه اصلا ما چجوری باید خودمون رو مهیا کنیم که از این فرصت بهترین استفاده رو ببریم.
ببینید الان این که هست، این توافقات در جنبه های سیاسی و کلی و سیاست های کلی است که سران با هم توافق کردن. اولین اقدامی که باید شروع بکنن که نام وزارت امور خارجه شروع کرده، ضوابط و بروکراسی های اداری این هست. بالاخره اینها باید عرض شود که مقدمات حقوقی ناشته بشه که دارن طی میکنن، که این انجام میشه. نکته بعد تعاملات دو جانبه و چند جانبه با این هاست. یعنی یکی یکی این کشور رو با هم در سایه این توافق کلی بیان ببینن چه چیزی رو میتونن از هم تأمین کنن، که اولینش با تاجیکستان اینو انجام دادن. تو همین سفر از شاید که حدود 500 میلیون دلار با هم توافق کردن و در چند حوزه 7 تا یا 6 تا ارشد موافقت نامه امضا کردن در حوزه‌های مختلف، و اینا میتونن دوتا با هم، چند تا با هم در سایه عرض شود که این توافق نامه ها در حوزه های مختلف، مثلا در حوزه مبارزه با مواد مخدر، در حوزه تروریست، در حوزه های متعدد حتی فرهنگی اجتماعی میتونن با هم توافق بکنن. و مهمتر از همه مسئله بازدارندگی این هست. یعنی بله. دنیای خلاص میدونید دنیای ما دنیای تعارضات دیگه، با هم در حال جنگن، همه در حال تعارض هستن، منتظر هستن ببینم کجا میشه به کسی ضربه زد. این مجموعه این امکانات یک قدرت بازدارندگی ایجاد میکنه که حساب بکنن که اگر به یکی از اینها بخوان چپ نگاه کنن، مقابله با مجموعه این قدرت هست، یعنی مجموعه 3 میلیارد جمعیتی، مجموعه 1/3 اقتصاد دنیا، مجموعه بله، جایگاه های متعدد. لذا این در حوزه های مختلف نقش داره. و یه بحث دیگری که فعلا برای ما مطرح هست، تمام اثر که جنگی که آمریکا و از نامش با ما داشتن یه جنگ روانی بزرگی بود که بخواستن در الغا بکنن به جمهوری اسلامی و مردم ما که ناامیدی را ایجاد کنن و بگن که شما کذا و کذا دیگه مثلا از همه.
خیلی متشکرم جناب مهندس آل اسحاق. با توجه به ضرورت های لازم مربوط به همین بحث و فرصت بزرگی که ایجاد شده، حسب اهمیت موضوع ما در روزهای آینده هم باز با شما گفتگو خواهیم کرد.
خواهیم پرداخت به مسئله.
خیلی متشکرم از اینکه با ما همراه بودید و با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ شما. خداحافظ.